Dr. Astadi, Professor Astadi, is Professor of Islamic Theology, Philosophy, and Political Philosophy. He is a member of the Supreme Council of the Cultural Revolution of the Islamic Republic of Iran, author of several books and articles on various subjects. He is the founder and chief editor of the quarterly Kitab-e-Nagh, and indeed looks after many more areas which are too numerous to be spelled out in detail here. I have great pleasure in requesting Dr. Rahimpur Aspadi to speak to us today on subjects which are relevant to our discussions this afternoon, as well as something that he might wish to address us on. Dr. Aspadi.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از اینکه برای این جلسه دعوت شدم. خوشحالم از اینکه در این دپارتمان و در بحث تخصصی راجع به روابط جهانی و مفهوم شرق شرکت میکنم و از موضع جامعه شناختی و به خصوص تئولوژیک در باب اینکه آیا چیزی به نام شرق به زودی وجود خواهد داشت یا نه چند نکته رو خدمتتون عرض بکنم. من بحث رو با یک سوال شروع میکنم با اجازه شما. سوال من اینه که اگر سر کسی رو روی بدن دیگری بگذارند کدومشون کدوم یک خواهند بود؟ وقتی از شرق و همکاری های جهانی صحبت میکنیم از هویت جهانی و هویت شرقی باید بپرسیم و تفاوت هویت شرقی و غیر شرقی، چون ارتباط جمع تفاوت ها و شباهت هاست. اگر بدونیم که هویت ما به سر ماست، هویت انسان به سر اوست یا بدن او، یعنی به اندیشه اوست یا چیزی دیگر، وقت سوال دومی که بلافاصله بعد از اون قابل تر خواهد بود این است که هویت شرقی دقیقاً به چه معناست و آیا ترکیب معنیداری هست یا نه. نزدیک به دو سه قرنه که غربی ها کوشیدن بر روی بدن شرق یک سر غربی بگذارن. این موجود جدید رو که شرق غربی شده است، شرق وسترنیزه شده، اسمشو گذاشتن شرق مدرن شده یا توسعه یافته. و اگر توسعه نیافته است باید در حال توسعه باشه. این پروژه به روش فرهنگی و کالچرال، به روش اقتصادی و به روش میلیتاریستی و نظامی بیش از دو قرن داره تعقیب میشه. آیا بعد از پایان یافتن این پروژه چیزی به نام شرق وجود خواهد داشت خارج از بحث‌های فانتزی؟ برای تمایز بین شرق و غرب، اگر چون این تمایزی منطقی باشه، میشه پرسید که میشه از اینجا شروع کرد که جهان رو هر گونه که ببینیم همان گونه عمل خواهیم کرد و جهان بینی شرقی با جهان بینی غربی تفاوت‌هایی داره. ابعاد یک فرهنگ چنان به هم مربوطن که اگر یه بخش فرو ریخت مثل دومینو، حرکت دومینویی، بقیه بخش های اون فرهنگ دیر یا زود یا فرو می ریزن یا تغییر ماهیت می دن. و ما با زنجیره ای از فروپاشی های پیاپی ارزشی، اخلاقی و معنوی مواجه خواهیم شد. من نمی خواهم در چیزی به نام وحدت شرقی یا هویت شرقی مبالغه کنم، ولی واقعیت اونه که اون چه به نام مدرنیته غربی خونده شده عمیقاً یک تفسیر ناتورالیستی از جهان و یک تفسیر سکولاریستی از انسان بر این تفسیر بنا شده. تفسیر ناتورالیستی از جهان و سکولاریستی از انسان. و بگه یا نگه معتقده که همه متون معنوی و کتیبه های مقدس شرقی رو آدم های زرنگی نوشتن تا پس از مرگشون احمق ها اونها رو بخوانند و باور کنند. اون چه که به نام گذار از یا عبور از سنت به مدرنیته، توسعه یافتگی و پیشرفت، ترقی خونده شده، از صرفاً اشاره به صنعتی شدن و تکنولوژی و ارتقاء سطح درآمد و رفاه نیست. اگر بود منافاتی، این صنعتی شدن منافاتی با هویت شرقی و لااقل با بخشی از این سنت مثل سنت اسلامی منافاتی با اون نداره و لذا تمدن و علم از شرق به غرب رفت. منتها پرابلم و مشکل اصلی ما اینه که زیر پوشش عناوینی مثل توسعه یافتگی و مدرن شدن یه سلسله ای از ارزش‌های سکولار به خصوص به ویژه در جهت منافع سرمایه‌داری و هژمونی لیبرال داره ترویج میشه که عملاً مدرن شدن به معنای غربی شدن و غربی شدن به معنای سکولار شدن ترجمه میشه، یعنی اجرا میشه این پروژه و پذیرش سلطه هم فرهنگی هم اقتصادی و هم حتی سیاسی غرب منجر میشه. امروز آیا هند هندیه و چین چینی و ژاپن ژاپنی؟ همه ما شرقی ها امروز به همان اندازه مدرن دانسته میشیم که غربی شدیم. این معادله، این باید فرمولی پیدا کرد که این معادله تغییر بکنه. در مکتب سرمایه‌داری اخلاق، دین، معنویت، تفکر باطنی، تقوا و عدالت خواهی همه یا رسماً و علناً تغییر میشن یا به نحوی تفسیر میشن که تبدیل بشن به ابزاری در خدمت دلار. حتی یوگا که یک ریاضت شرقی است برای نفی اصالت ماده، به غرب میره و تبدیل میشه به تفریح و ورزش بچه های سرمایدارها که از خوردن و تفریح خسته شدن. توریسم فرهنگی که از شرق به غرب میان، به هند، به چین، به ایران و امثال اون، و بررسی معنویت شرقی از نگاه اونها در حکم زنگ تفریح سرمایداری است، برای آموختن چیزی از شرق نیست. در مکتب شرقی چه باید کرد و چه نباید کرد با جهتگیری معنوی دغدغه بسیار جدی بوده، ولی در مکتب سرمایداری لیبرال و ایدئولوژی های سکولار توسعه یا ترقی، دیولوپمنت و پروگرس، چه باید کرد یا چگونه باید بود و نباید بود نداریم. سوال اصلی اونها چگونه بیشتر میتوان لذت برد و سود برد، سوال اصلی اونها اینه، پرابلم اونها اینه. و این فرهنگ ارضا نمیشه مگر با سلطه بر همه جامعه های بشری و بر همه طبیعت و بر همه فرهنگ ها. هر مقاومتی در برابر این سلطه طلبی رو به نام سنتگرایی، به نام مقاومت در برابر مدرنیته سرکوب میکردن و میکنن، و اخیراً به نام بنیادگرایی، فوندامنتالیسم و تروریسم. ادبیات معنوی و انسانی شرق داره تبدیل میشه به ادبیات بازاری سرمایه‌داری لیبرال. او وقت باید پرسید آیا امروز شرق وجود داره؟ و اگر آری، آیا به زودی دیگه شرق وجود خواهد داشت و خبری از شرق خواهد بود؟ من نمیخوام مثل رسانه‌های غربی که یه نوع تعصب غرب محورانه رو در همه چیز حاکم کردن، حتی در شرق شناسی، و یعنی شرق رو هم نه اونطور که هست بلکه اونطوری که با مفاهیم غرب و منافع غرب نسبت داره تعریف میکنن. نمیخوام من متقابلا به تعصب شرقی یا ضد غربی دامن بزنم، چون معتقدم که مفهوم بشریت رو نباید به شرقی و غربی تقسیم کرد، و معتقدیم ما مسلمان ها که گوهر واحد انسانی در همه بشریت به یک اندازه هست از هر نژادی، و اگر آفرینش فلسفه‌ای و حکمت معنوی داره فقط برای شرقی ها نیست، برای همه بشریته. و در معابد بنارس غربی هایی رو دیدم که مثل مرتضی های شرقی نشستن و بعضیشون مشغول ذکر و خوندن اوراد هستند. حتی نمیخوام در باب یک پارچگی شرق و هویت شرقی مبالغه کنم و شاعرانه صحبت بکنم، اما معتقدم که شرق علل اصول معنوی است و تمدن کنونی غرب به نام توسعه داره جهانی میشه و ترویج پیدا میکنه. معنویت زدائی یکی از اصولشه. حتی از معنویات هم تفسیر مادی ارائه میخوان بکنن. البته من به عنوان یک مسلمان معتقدم معنویت اسلامی با هندویزم و بودیزم تفاوت‌های مهمی داره، حتی با مسیحیت و یهود هم که نزدیکترن به ما تفاوت‌های مهمی داریم. اما یک درد مشترک شرقی، یک سرنوشت مشترک شرقی و معنوی و یک هجوم مشترک علیه همه ما رو به یکدیگر نزدیک میکنه. گرچه عده‌ای از اینم ممکنه جلوتر برن و رفتن، مثلا معتقد باشن هیچ تفاوتی بین معنویت‌های جهانی شرقی و غربی وجود نداره و صرفا تفاوت لفظی است نه محتوایی، و گفتن که عقل الهی، مثلا عقل الهی آگوستینی مسیحی یا و لوگوس یونانی و سنت مقدس هندو سناتانا دارما، یا وجود مطلق و ابسولوت، عقل کلی و اینتلکت در بعضی حکمت‌های معنوی، یا خرد شهودی سپینتیا در عرفان‌های نظری و شرقی یا پارامیتاها در حکمت بودایی و پراجنا، نظام متافیزیکی بودا مبتنی بر خلاء یا وید، مفاهیم قدسی تائوئیسم، سنت چینی کنفوسیوسی، فرهورتی زرتشتی‌ها، کابالیسم و قبالاگرایی یهودی، همه اینا بعضی‌ها گفتن که اشاره به یک حقیقت مقدس دارن و خواستن اشاره به یک حقیقت معنوی بکنن. اما من شخصا معتقدم علارغم شباهت‌های بسیار جدی و مهم بین این معنویت‌ها، تفاوت‌های مهمی هم علارغم این شباهت‌ها که من در معابد بنارس و دهلی در جستجوی همین شباهت‌ها بودم، در این حال تفاوت‌هایی هست، یعنی من در یکی دانستن اینها با هم احتیاط می‌کنم. گرچه در کنار این شباهت‌های بسیار مهم تفاوت‌هایی هم هست، اما در این حال یک تضاد واضح برجسته بین ناتورالیسم غربی و امپریالیسم سکولاریستی که میخواد همه این ارزش‌ها و آینه‌های معنوی شرق رو یک جا مورد غارت قرار بده و معنویت زدائی میکنه، اخلاق ستیزی میکنه، اینا همه رو زیر پوشش توسعه یافتگی و مدرنیته میخوان توجیه بکنن. این تضاد رو نباید نادیده بگیریم به اسم ای که هممون میخوایم مدرن بشیم. و اینم قبول دارم که در سنت، هم سنت یونانی غرب هم سنت مسیحی غرب، که با مسیحیت شرقی، این مسیحیت غربی با مسیحیت شرقی هم در این حال تفاوت مهمی داره، و همینطور در وجه دیونوسیوسی اورفئوسی سنت یونانی، همون اورفی، ریشه های معنوی قوی وجود داره که اینا در مکتب افلاطونی و در آیین هرمسی، هرمنتیسیزم، در پیوند با سنت معنوی مصر و افریقای شمالی بارور شد. ولی غرب امروز نه غرب یونانی است نه غرب مسیحی است. ما با یک دریافت سکولار از جهان و انسان روبرویم و با یه برنامه انحصار طلبانه غربی برای اقتصاد جهانی، سیاست جهانی و فرهنگ جهانی روبرو هستیم. من صحبتامو با یکی دوتا سوال تمام میکنم. اگر شرق هنوز وجود دارد و اگر میخواهد وجود داشته باشد، اگر هنوز هند وجود دارد، اگر باید سر هندی روی بدن هند و سر شرقی روی بدن شرق باشد، ما و شما باید همین امروز فکری به حال شرق و فکری به حال نسبت خودمون با غرب بکنیم و از خودمون بپرسیم که چرا بسیاری از دانشگاهیان و دانشمندان شرقی همون مفاهیم غرب رو، همون مفاهیم غرب رو با لهجه هندی و ایرانی و چینی و ژاپنی تکرار میکنند. میگم از خودمون بپرسیم چرا بسیاری از اندیشمندان و دانشگاهیان شرق همون مفاهیم غربی رو با لهجه هندی و ایرانی و شرقی تکرار میکنند و متوجه این انحراف معنوی و این تغییر مسیر خطرناک نیستند. ما در ایران چند دهه است که به این مسئله داریم میاندیشیم و به این نتیجه رسیدیم که هیچ ضرورتی، هیچ نیازی به غربی شدن و سکولار شدن برای پیشرفت اجتماعی نیست و غرب مشکلش، به نظر من مشکل اصلیش با اسلام و با ایران اینه که ما میخوایم بین پیشرفت با غربی شدن تفکیک کنیم. ما در ایران بر اساس تفکر اسلامی به این نتیجه رسیدیم که میتوان شرقی بود و عقل ابزاری و انسترومنتال داشت و با کمک عقل ابزاری به تسخیر طبیعت و جامعه، تصرف و مدیریت طبیعت و جامعه پرداخت، بدون اون که عقل معنوی و معرفت الهی و اخلاق رو و به خصوص استقلال ملی رو ترک کنیم و از دست بدیم. و می‌خواستم از شما در این جمع کوچک و تخصصی در دانشگاهی که محمد علی جناح و مهاتما گاندی به عنوان اندیشمندان استقلال هند در برابر غرب در تأسیس این دانشگاه مؤثر بودن، از شما بپرسم که شما چرا حلی دارید برای این مسئله؟ چطور میتونید که از جامعه رو از عقب موندگی نجات بدید در این حال هندی بمانید؟ آیا اگر دنبال اقتصاد غربی و دموکراسی غربی رفتید، چیزی به نام فرهنگ هندی رو خواهید تونست حفظ بکنید؟ شما چه چاره اندیشیدید که اگر در اقتصادتون، سیاست و فرهنگتون تن بدید به هژمونی لیبرال سرمایه‌داری، اثری از معنویت هند، اخلاق، خانواده، وحدت اجتماعی، استقلال سیاسی، حتی کم کم اثری از موسیقی و لباس و سنت‌های زیبای شرقی هند باقی بمانه. حتی امروز من می‌بینم در تلویزیون شما که با لباس هندی ولی رقص غربی می‌کنن. اگه این سوالات رو مهم نمی‌دونید، پس چه سوالی در نظر شما مهمه؟ اگر کسانی گفتند که فلسفه بشری با یأس سیاسی شروع شد و عرفان بشری با یأس فلسفی شروع شد، یعنی فلسفه محصول شکست‌های سیاسی بود، عرفان محصول شکست فلسفی بود، دقت میکنید؟ من با این جمله موافق نیستم، اما میپرسم که عرفان هندی و فلسفه ایرانی گرچه محصول هیچ شکستی نباشند، اما آیا میتونند مانع شکست‌های بعدی ما بشن؟ مشکل اصلی ایران و انقلاب اسلامی نه تروریسم، نه فوندامنتالیسم و نه بمب هسته‌ای. مشکل ایران و انقلاب اسلامی فقط اینه که در برابر هژمونی لیبرال سرمایه‌داری غرب گفت نه. تو این جلسه ایرانی، هندی و نمیدونم ژاپنی و چینی همه هستیم. تعداد ما کمه اما همتون از متخصصین، ها؟ ژاپنی و چینی. تعداد ما کمه در این جلسه اما نشانی از ترکیب جهانی هست و همه متخصص و فوق تخصص دارن بحث‌های تخصصی در این فن میکنن. من میخوام در این جلسه مطرح کنم این سوال رو و این خواهش رو که این بخشی از پرسش‌هایی که ما قبل از گفتگو با غرب باید در گفتگوهای شرقی بین خودمون باید بکوشیم تا به اون پاسخ بدیم، و الا اگر امروز به تدریج سر غربی بر روی بدن شرق گذاشتند، فردا حتی خبری از بدن شرقی هم نخواهد بود. متشکرم.
Well, we can take 10 minutes for anybody who'd like to ask him a question and then break for tea at 4 o'clock.
در کلام اقبال شنیدم لا شرقیه لا غربیه و تلاشی فرنگ رنگ های دنیا رنگ های لا معنی لیست و یقول وای تمنای خام وای
شما میدونید که اقبال برای ما در ایران همیشه الهام بخش بوده. یکی از متفکران مسلمانی که در دهه های اخیر در ایران، روشنفکران مسلمان در ایران از او الهام گرفتند، از اشعار او، اقبال لاهوری بوده. بله. و اشعاری که به فارسی داره، یه شعری هم خطاب به جوانان عجم داره. در ایران از حیث تئوریک با اقتصاد لیبرال مخالفت‌های جدی وجود داره، منتها بعد از سقوط سوسیالیسم و کمونیسم و فروپاشی موج چپ در همه دنیا، در ایران هم یه عده‌ای به فکر افتادن که آیا اقتصاد غربی بهترین راه حل هست یا نیست. در ایران ما از حیث تئوریک با اقتصاد لیبرال موافق نیستیم، چون معتقدیم در اقتصاد سرمایه‌داری لیبرال عدالت فراموش میشه و فاصله های طبقاتی توجیه میشه، اما از روش های عاقلانه ای که در اقتصاد سرمایه‌داری استفاده میشه، قاعدتا از بعضی از اون روش ها ما گاهی به اختیار گاهی به اجبار استفاده میکنیم. این نکته هم گفته بشه که از وقتی که کمونیسم سقوط کرد، جنبش چپ نگاه خوشبینانه به اقتصاد سرمایه‌داری در دنیا به وجود آمد، اما ما معتقد نیستیم که سقوط کمونیسم به دلیل درست بودن نظام سرمایه‌داری بوده. سقوط کمونیسم به خاطر درست بودن نظام سرمایه‌داری نیست. ما باید به یک راه حل وسطی بین کمونیسم و سرمایه‌داری برسیم که اخلاق و عدالت درش رعایت بشه. ما باید به یک تلفیقی بین کمونیسم، یک حد وسط و متعادلی بین کمونیسم و سرمایه‌داری برسیم که درش اخلاق و عدالت هم فراموش نشه.